بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کعبه یک زمزم اگر در همه عالم دارد، کعبه یک زمزم اگر در همه عالم دارد، چشم عشاق تو نازم که دو زمزم دارد. روزخان تو خدا گریه کن تو آدم، گریه ارثی است که ذریه آدم دارد. هر کجا ملک خدا هست حسینیه توست یا ابا عبدالله، هر کجا ملک خدا هست حسینیه توست. هر کرا می نگرم شور محرم دارد، نه محرم نه سفر، بلکه همه دوره عمر کعبه با یاد غمت جامعه ماتم دارد. عشق در ماتم تو بس که عزیز است حسین، عشق در ماتم تو بس که عزیز است حسین، جایی در چشم رسولان مکرم دارم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزاداران آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام. شمایی که تا بوی محرم میاد لباس مشکیاتون رو به تن میکنید و خودتون رو به عزا و تکیه ابی عبدالله حسین علیه السلام میرسونید، حتما خبر دارید بعضی از همشهری ها و هممحلی ها خودتون رفتن به کربلا، گفتن محرم میخواییم یه محرم و سفری بریم کنار قبر آقا سید الشهدا از نزدیک عرض ادب بکنیم. راستی یه نگاهی بین خودمون بندازیم، یه نیمه نگاهی به اونهایی که رفتن کربلا، تو کاروانهایی که میرن به کربلا و جمع حاضری که اینجا هستن، کسایی که میان تو عزای ابی عبدالله شرکت میکنن، هم پیرمرد حضور داره، هم جوان حضور داره، هم نوجوان و هم زنها و بچه هایی که به عشق و علاقه میان اینجا میشینن یا تو کاروان ابی عبدالله حرکت میکنن. پیرمردهایی که میرن به کربلا به یاد پیرمردهای یک کاروان میرن، نوجوان ها به یاد نوجوان های اون کاروان، و زنان و بچه ها قطعا هم نوایی میکنن با زنان و بچه های اون کاروان. مگه این کاروان کیه که این همه عاشق به دنبال خودش کشونده؟ اجازه بدید خودم بگم، این کاروان کاروان اولاد فاطمه است، بچه های پیغمبرن. از کجا حرکت کردن؟ به کجا میخواستن برن؟ مگه مهمون کوفی ها نبودن؟ اصلا چرا امام حسین از مدینه خارج شد؟ خب میگید کوفی ها دعوت کردن، چرا اومدن کربلا؟ اگر اومدن کربلا چرا به دست خود اهل کوفی ها به شهادت رسیدن؟ یه سوال بپرسم، سوال من اینه، اگر از شما بپرسم که شما چرا اومدید تو عزای ابی عبدالله شرکت میکنی، همه شما متفقا میگید به عشق امام حسین. ولی یه سوال، درسته اونا هم که کربلا میرن به عشق امام حسین میرن، یه سوال، امام حسین برای به چه عشقی رفت کربلا؟ برای چی رفت کربلا؟ جواب این سوال رو اگر میخواید چند دقیقه با ما همراه باشید که برمیگردیم به چند ماه، حدود پنج ماه و نیم قبل از شهادت آقا سید الشهدا، خبری مسرت بخش در شهر شام مردم رو خوشحال کرد و اون خبر این بود که معاویه لعنت الله علیه در نیمه رجب سال 60 در سن 78 سالگی از دنیا رفت و فرزند پلیدش یعنی یزید لعنت الله علیه جانشین پدر شد. یزید کیه؟ یزید چهره بی‌نقاب معاویه است، یزیدی که از هر خبیثی خبیث‌تره، یزیدی که میمون باز شرابخوار هست، به جای پدر نشست و عریکه قدرت رو به دست گرفت. اما یزید باید از همه بلاد اسلامی بیعت بگیره، در رأس اونها از اعلام بزرگان و شخصیت‌های مهم شهر مدینه، مکه و کوفه و جاهای دیگه. خب در شهر مدینه مهمترین شخصیت، شخصیت آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام، نفوذ ناپذیر، لذا پیکی فرستاد و سید الشهدا رو در 27 رجب در شهر مدینه فرا خواندن به دارالاماره. آقا را خواستم که با یزید بیعت بکنه، که اگر بیعت کرد کرد، نکرد اون رو به شهادت برسونن، که البته آقا سید الشهدا در جواب اون پیشنهاد فرمودن انا اهل بیت النبوه، ما اهل بیت پیغمبریم و معدن الرساله و مختلف ملائکه، تا اینجایی که فرمودن و یزید و رجل و فاسق و شارب الخمر، نوریان نر نوریان را لایقند، ناریان مر ناریان را لایقن، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. اصلا من حسین که هیچ، مثل من حسین هم با مثل یزید بیعت نمی کنه. و کلام آخر را سید الشهدا اینگونه فرمودن: و مثلی لا یبایع مثلا. درس و عبرت همینجاست که من و شما یاد بگیریم بفهمیم تو عصر و زمان ما هم مثل یزیدی ها هستن، مثل حسین هست. یزید زمانت رو بشناس، حسین زمانت هم بشناس. یزیدی ها کیان؟ یزیدی ها همونایی هستن که با طرح توطئه های مختلف، با نقشه ها، با برنامه های مخربی که میخوان جوان ها رو از اسلام و مکتب اهل بیت جدا بکنن، اینا یزیدی هستن. اما حسین زمان کیه؟ آیا کسی غیر از مهدی فاطمه است؟ اون آقای غریبی که هر روز منتظر من و شماست. بعد ما نشستی میگیم آقا یا صاحب از زمان تو بیا، آقا میگه من که هستم، تو از جاده صراط مستقیم منحرف میشی. اگه میخوایم ما به پیام امام حسین علیه السلام لبدهی بگیم، باید بیایم در صراط امام حسین، در صراط آحاد امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. در 28 رجب وقتی که سید الشهدا خواستن از شهر مدینه خارج بشن، برادرش محمد ابن حنفیه مقابل امام مانع شدن و گفتن آقا نرید، از مدینه بیرون ندید، که اگر رفتید بنی هاشم قلع و قمع خواهد شد و ریشه بنی هاشم خشکانده خواهند شد. اما سید الشهدا هدف خروج و قیام خودشون به این گونه معرفی فرمودن: و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. این راه امام حسینه، این نقشه امام حسینه که آقا سید الشهدا از مدینه وقتی خارج شدن پیام خودشون رو اینجوری ابلاغ کردن. از شهر مدینه خارج میشیم، به سمت مکه میریم. مدینه تا مکه حدود 450 کیلومتر راهه. پیامبر گرامی اسلام از مکه وقتی حرکت کرد، میخواستن به شهر مدینه برن، دو نفر بیشتر نبودن، 8 روز طول کشید این مسیر رو اومدن. اما جان عالمی فدای آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام که این مسیر رو 5 روزه اون هم با کاروان طی کردن. 28 رجب از شهر مدینه حرکت کردن، 5 روز بعد یعنی در روز چندم شعبان، سوم شعبان رسیدن به شهر مکه، دقیقا مصادف با ولادت خودشون، روزی که بزرگترین قیام جهان اسلام یا بگیم بزرگترین قیام تاریخ رخ داد، یعنی روز ولادت آقا سید الشهدا. رسیدن به شهر مکه. اما سوال اینجاست، چرا امام حسین علیه السلام به مکه رفتن؟ اول نکته عرض بکنیم که امام حسین علیه السلام چه در مکه چه در مدینه میموندن و چه خارج میشدن به شهادت میرسیدن، فرقی نمیکنن. اما نکته اینجاست که امام حسین علیه السلام بنای خروج گذاشتن از مدینه خارج بشن تا بتونن پیام خودشون رو به عالم برسونن، تا به امروز من و شما که ما متوجه باشیم آقا برای چی خروج کردن، قیام کردن، و این نهضت یک نهضت جاودانه و پایدار بشه. به کجا رفتن؟ به شهر مکه. مکه چه خصوصیتی داره؟ مکه حرم امن الهیه، جان امام تا مدتی در امان هست. بگذاریم از این که این پلیدها، این حیوان صفتها در کنار خانه خدا هم دست از امام بر نداشتن، با لباس احرام سلاح به کمر بسته به فرماندهی شخصی به نام حسین ابن نمیر 100 سرباز آورد که مقابل امام بایسته و امام رو به شهادت برسونه، که البته یاران امام 10 برابر حسین ابن نمیر بودن و نتونست از این نقشه خودش استفاده بکنه. لذا امام از این قضایا جان سالم به در بود. 4 ماه و 5 روز سید الشهدا تو مکه بودن. از اون تاریخی که رسیدن یعنی سوم شعبان تا 8 ذوالحجه 4 ماه و 5 روز توی شهر مکه بودن. چه کار میکردن؟ در شلوغترین خانه یعنی خانه عباس ابن عبدالمطلب اونجا سکنا گزیدن. رفت و آمدها زیاد بود. امام در کنج عزلت نبودن، در معرض بودن. سخنرانی ها نماز جماعت های شهر مکه رو بر عهده داشتن تا اینکه پیام خودشون رو تا تونستن به مردم برسونن. حتی نامنگاری های دهالی بصره و کوفه داشتن، اونها هم در واکنش به نامه امام اقداماتی انجام دادن. مثلا یزید بن مسعود اینقدر دودل بود تا وقتی که امام رفت به کربلا و اونجا به شهادت رسید، هنوز پیام شهادت و خبر شهادت بهش نرسیده. سپاهی آماده کرد، میخواست خروج بکنه به سمت کربلا کمک امام حسین بکنه، متوجه شد که امام به شهادت رسیده. بله، از بصره. احنف ابن قیس امام از مکه خارج شدن. احلف ابن قیس کسی بود که در جواب نامه امام به 5 نفر از سران بصره نامه نوشته. احلف ابن قیس هم همون جزء افرادیه که امام بهش نامه نوشته. در جواب نامه امام چی میگه؟ میگه فصبر، آقا صبر بکن. جلوی امام یک مانع قرار میده که آقا فعلا کاری نکنید، اقدامی انجام ندید برخلاف مصالح جهان اسلام. تو بهتر میدونی یا امام؟ اول بگیم یزید بن مسعود چقدر دیر جنبیدی. احنف ابن قیس لا تقدم و بین یدی الله و رسوله. اما آفرین به یزید ابن نبیت بصری ها که وقتی شنید پسر فاطمه تنها شده خودش رو با سرعت و جدیت رسون به امام. و البته خودش تنها نیومد، 10 تا پسر داشت، بچه‌هاشو ردیف کرد، گفت کدومتون حاضرید در رکاب پسر فاطمه بیاد یاری بدید و کمک بکنید. از این 10 تا 2 نفرش بیشتر حاضر نشدن بیان. این 2 نفر رو برداشت با خودش رفت. موقع خارج شدن امام از مکه به سمت کوفه آقا رو زیارت کرد، در رکاب امام بود، منزل‌ها رو طی کرد تا خود کربلا، تو کربلا هم به شهادت رسید. برادرای این دو تا جوون کجا رفتن؟ اسمشون کجای تاریخه؟ ولی این دو نفر با پدرشون شدن اصحاب امام حسین، همونهایی که آقا ما که هیچ، آقا امام زمان دست به سینه اینها سلام میده، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اصحاب امام حسین یکیش همین یزید ابن نبیت بصری هست با بچه هاش، اینهایی که دعوت امام را لبیک گفتن. اما مهمتر از همه نامه هایی بود که از مردم کوفه می اومد، نامه هایی که حکایت از اشتیاق کوفی ها داشت. حدود 150 نامه به امام رسید، نه 150 نفر، 150 نامه‌ای که صدها نفر درش امضا کرده بودن. نامه هایی که درش نوشته بودن بسم الله الرحمن الرحیم، العجل العجل یا ابن رسول الله، عجله بکن پسر فاطمه کجایی، ثم العجله. یه حرف اضافه تر هم گفته بودن و اون این بود که اگه نیایی روز قیامت گناهکار حساب میشی حسین. و امام رو اینجوری در محضوریت قرار دادن. و یه کار دیگه هم کرده بودن، گویی اونها داغتر از ما بودن. چون امروز هم ما تو دعای عهد میگیم چی؟ العجل العجل الساعه الساعه، ولی دیگه پای نامه هامون رو با خون امضا نکردیم. ولی اونها همین کار رو هم کردن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم نکنه ما مثل کوفی ها آماده نباشیم و امام رو هی صدا بزنیم، لغلغه زبانمون نباشه، آمادگی کسب بکنیم و اماممون رو دعوت بکنیم. دعوت با امام همراه با تحیا و آمادگی. لذا 12,000 نفر امام رو دعوت کردن، اینجوری که عرض کردن با نامه هایی که به خون دستهاشون آغشته بود. اما به قول ما امام دیگودار به آب نزدن. مسلم ابن عقیل رو در نیمه ماه رمضان فرستادن به کوفه. مسلم ابتدا رفت به مدینه، بعد از مدینه به کوفه رفت، کارهایی در مدینه داشت. وقتی رفت به کوفه مردم دورش اجتماع کردن، دورش اجتماع کردن، اومدن باهاش بیعت کردن. نه 12,000 نفر، نوشتن حدود 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن و گفتن پس آقا کجاست. اما اون معرفی نامه ای که سید شهدا در وصف آقا مسلم ابن عقیل نوشته، خیلی این مرد مظلومه. چی نوشته آقا؟ نوشته انی باعثون الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. ثقه من، اهل بیت من، ثقه اهل بیت ما، برادرم، پسر عمو مسلم رو فرستادم. اما چیکار کردن با مسلم ابن عقیل؟ چه جوری برخورد کردن؟ این مسلم ابن عقیلی که امام اینجوری داره ازش تعریف میکنه برای کوفیا، اگر اومد دورش حلقه زدید بهش، هر چی که نامه نوشته بودید تایید کرد به من، دیگه من میام به سمت کوفه. اما مدتی دور مسلم شلوغ بود، دیری نپایید که دوروبر مسلم خلوت شد. اما قبل از اینکه خلوت بشه مسلم نامش رو فرستاده به امام حسین. نامه مسلم ابن عقیل نهم ذی‌قعده به امام حسین در مکه رسیده. امام مترصد این یک زمانی هست از مکه خارج بشه، حدود 29 روز بعد، یعنی در 8 ذوالحجه امام خارج شد. اما تو همین فاصله جمعیت کوفی دور امام، دور مسلم ابن عقیل رو خلوت کردن. اینقدر خلوت شد که دیگه کسی حتی حاضر نشد درب خانش رو به روی مسلم باز بکنه. اجازه بدید از مسلم ابن عقیل، این مرد دلاور و جنگجو، بیشتر صحبت بکنیم. مردی که اینقدر شجاع بود، اینقدر دلاور بود که رفت توی کوفه یکه و تنها موند، ولی حرف دلش رو زد. ولی همونجا توی کوفه با امام نجوا کرد، حتی موقع شهادت خودش. اجازه بدید قبل از شهادت مسلم رو ترسیم بکنیم. همه درها رو بستن، حتی یک نفر جز اون توعه خانوم، اون بانوی سال خورده و محترمی که آقا مسلم ابن عدن رو راه داد، هیچ کسی دیگه در به خونش رو باز نکرد. یه اینطور آقایی رو فرض بکنید تو کوچه های کوفه هی دست رو دست خودش میزنه، میگه من نامه نوشتم به حسین ولی اینها در رو به روی من هم باز نمی کنن. ای کاش میشد یه نامه‌ای به حسین مینوشتم که آقا نه، یا حرف دل مسلم رو میخواد گوش بکنی، چشم دلتون رو باز بکنید، گوش دلتون رو باز بکنید، بگید ببینید مسلم ابن عقیل چی داره زمزمه میکنه.
ای خدا شب شده و من چه کنم، یک تن و این همه دشمن چه کنم، اهل کوفه
زمین انداختن. مسلم به شهادت رسید، همونجوری که گفتم از بالای دارالعماره به زمین افتاد، به شهادت رسید، اما در تموم نشد. دست و پاش رو به تناب بستن، پشت اسب کشون کشون تو کوچه های کوفه گردوندن. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این سرنوشت سفیر امام حسینه. این کوفی ها میخوان با امام حسین چه کار بکنن؟ بریم به شهر مکه ببینیم مکه چه خبره. نامه مسلم ابن عقیل رسیده به دست امام حسین، آقا منتظره تا هشتم ذوالحجه. وقتی خواستن تصمیم گرفتن از شهر مکه خارج بشن، مردم رو جمع کردن، به مردم گفتن، اونهایی که میخواستن با آقا به سمت کوفه بیان، گفتن هر که دارد هوس به نقل ما، کرب و بلا چی؟ بسم الله نه، با دو شرط بسم الله، چون خیلی ها گفتن بسم الله ولی وسطهای راه امام حسین رو تنها گذاشتن. هر که دارد هوس کرب و بلا، این دوتا شرط اینه، من کان بازلن فی نامهجته، هر که شرط اول اینه، هر که حاضره و میتونه بذل بکنه خون قلبش رو در راه ما بیاد. شرط دوم، اون کسی که دل در گروه محبت خدا، دلش آرام گرفته به یاد لقاء خدا بیاد، نه اون کسی که مثل عمر سعد دلش پیش دنیا قرار گرفته. فلیر حل معنا، این دو شرط رو دارید بیاید. اینها حرکت کردن با امام حسین، اما خبر نداشتن ماجرا بخواد به کجا ختم بشه. با کاروان ابی عبدالله از شهر مکه خارج میشیم، به سمت شهر کوفه میریم. مسیر خیلی مسیر طولانی هست، از مکه تا به کوفه بیش از 30 منزل مهم هست، اما ما به اختصار 18 منزل رو اینجا یادآور نمیشیم، که البته به مهمترین اینها اشاره میکنیم. مثلا در منزل صفا، اونجایی که سید شهدا مواجه شدن با فرزدق شاعر، سوال کردن که فرزدق از اهل کوفه چه خبر؟ مردم کوفه رو چه جور مردمی دیدی؟ در جواب امام میدونی چی گفت؟ گفت آقا جان قلوب الناس معک اما و سیوفهم مع بنی امیه، یا و سیوفهم علیه، یعنی اینها ظاهرا دلشون با شماست اما شمشیراشون علیه شما. اما سید شهدا که مأمور از طرف خدا باید این راه رو بره، از یک طرف مردم کوفه نامه نوشتن، 12,000 نفر نامه مستقیم دارن، بیش از 18,000 نفر بیعت کردن، هنوز خبر شهادت آقا مسلم بن عقیل نرسیده، اما منزل به منزل سید شهدا دارن این مسیر رو طی میکنن تا رسیدن به منزل ثعلبیه. تو منزل ثعلبیه خبر جانسوز و جانگداز آقا مسلم ابن عقیل رو به سید شهدا دادن. مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه به شهادت رسیدن. وقتی این خبر به گوش اصحاب امام حسین رسید، اون سره ها و ناسره ها جدا شدن، خوب ها و بد ها از هم جدا شدن. خیلی ها اومدن به امام حسین گفتن آقا دیگه خیلی در این سفر نیست، بیا برگردیم. اما سید شهدا فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، رحمت الله علیهما، خدا رحمتشون کنه اون دو نفر رو. لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه بعد مسلمانی زندگی خیری نداره و باید این سفر رو بریم. حرکت کردن با همین اصحاب مذبذب و دودلی که با امام حسین بودن، اما در منزل زباله سید شهدا مردم رو متوقف کرد، رفتن بر بالای بلندی صدا زدن به اصحاب، اینجوری گفتن، فرمودن وقد خذلنا شیعتنا، شیعیان ما رو تنها گذاشتن، فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، هر کی میخواد برگرده برگرده، من عهدمو از شما برداشتم. عرض کردم خدمتتون بیش از 1,000 نفر با امام حسین بودن، اما قریب به 700 نفر امام رو تنها گذاشتن، موندن تو همین منزلگاه، بعضیشون برگشتن، بعضی تو همین منزل زباله موندن، بهتر بگم خیلیاشون تو همین زباله دان تاریخ دفن شدن. 700 نفر اینجا اگه امام حسین تنها گذاشتن، عوضش 72 نفر مرد خدایی شب عاشورا با امام حسین بیعت کردن. عجب مردانی بودن، از دنیاشون گذشتن، در راه رضای خدا اومدن، یاری پسر فاطمه کردن. از زباله به بعد خیلی آروم آروم دودل شده بودن، تا اینکه رسیدن به منزل زوشراف، یا در منزل شراف که رسیدن، مشرهای آب امام تمام شده بود. یه سید شهدا مشت توی مشکها آبی نبود، که به جوانهای بنی هاشم فرمودن آی جوانهای بنی هاشم برید و مشکها رو پر آب بکنید. رفتن مشکها رو از چاها و چشمها پر آب کردن. موقع حرکت یکی از اصحاب امام حسین صدا به تکبیر بلند کرد، الله اکبر. امام فرمود چرا بی جهت تکبیر میگی؟ گفت آقا از دور دارم کاروانهایی رو میبینم که به استقبال ما اومدن. آقا فرمودن تک بره، قاصد رفت خبر آورد، برگشت گفت آقا اینا کسایی نیستن که از کوفه اومدن، آبادی هم اینجا نیست، بلکه 1,000 نفر از سربازای عبیدالله به فرماندهی حر بن یزید ریاهیه. اومدن به استقبال امام، اما با شمشیر اومدن. اما سید شهدا اینجا متوقف نشدن، یک منزل جلوتر در منزل زوحسم با اینها دیدار داشتن. دستور توقف از هور و سپاه هور صادر شد، کاروان امام حسین متوقف شد. امام به هور فرمود ای هور، ما نامه داریم، نامه ما هم از طرف مردم کوفه است، بی دعوت نیومدیم. هور هم گفت منم نامه دارم، من دستور دارم، من مأمورم و معذور از طرف عبیدالله که شما را همینجا زمینگیر کنم، نه بگذارم کوفه برید، نه به مکه و نه به مدینه. اینجا بود که سید الشهدا اون جمله تاریخی رو به هور فرمود، سکلت که امک، جمله ای که سرنوشت هور رو عوض کرد، مادرت به عذاب بنشینه. این جمله نه نفرینه، این جمله نه ناسزاست و نه توهین، بلکه یک در زبان عرب یه نفرین حساب میشه. اما هور که مرد شجاعی بود، مرد دلاوری بود، اینجا طبیعتا باید خیلی بهش بر بخوره، اما اینجا بی ادبی نکرده امام حسین. چون امام نام مادرش رو برده بود، سرش رو پایین انداخت، گفت حسین جان چی بگن، هر کی غیر شما این نام رو برده بود، نام مادر من رو برده بود، با همین شمشیر جوابش رو میدادم، اما چه کنم که مادر شما فاطمه زهراست، مادر من کنیز مادر شما هم نمیشه. آی شمایی که عشق و علاقتون به فاطمه زهرا ثابت شده، آی شمایی که وقتی فاطمه میاد لباس مشکی به تن میپوشید، شمایی که محرم میاد به عشق امام حسین میاد تو مجالس اعضای علی عبدالله شرکت میکنید، شمایی که ادب کردید در امام حسین، هور همینجا ادب کرد. شاید به قول بعضی ها هور بی ادبی نکرده، اگه بی ادبی نکرده باشه امام حسین اینجوری نگاش کرده، باید با ما چه جوری دیگه نگاه بکنه. هور ادب کرد، یک بال ادب هور رو اینجا نگه داشت که حتما امام حسین دعاش کرده. یک بال ادب دیگه کجا بود؟ اونجایی که سید الشهدا خواستن نماز ظهر بخونن، رو کردن به هور، هور جدا میخوای نماز بخونی یا با ما؟ گفت تا پسر فاطمه است که ما جدا نماز نمیخونیم. اومدن پشت سر علی عبدالله ایستادن و نماز جماعت خوندن. اینم بگم امام حسین هم البته بهشون لطف کرده ها، قبل از اینکه اینها برسن، همون موقعی که اینها رو دید، همون موقعی که اینها رو دید، دید اینها تشنه، اینها آب در بساط ندارن، خسته و کوفته منتظر رسیدن امام بودن. امام تا نگاهش به اینها افتاد، شمشیرای اینها رو ندید، نیزه های اینها رو ندید، چی دید؟ لبهای خشک و تشنه اینها رو دید، عقبهایی رو دید که ساعتها تو گرما بودن، منتظر حضور امام بودن. سید الشهدا به جوانها فرمود آی جوانها برید به اینها آب بدید. همه اینها رو سیراب کردن، همین هزار نفر رو میخوام بگم، هزار نفر رو خود امام حسین و اصحاب سیراب کردن. اما روز عاشورا امام حسین برای یک نفر، اونم یه طفل شیرخواره، هر چی صدا زد یه جرعه آب برسونید، یا قوم لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع. این هزار نفر نبودن یا گوشاشون سنگین بود؟ البته بین این همه جمعیتی که اومده بودن یه نفر جواب امام حسین رو داد، میدونید کیو میگم؟ حرمله بود، همون کسی که داغ جیگر امام سجاد گذاشته. اینها کجا بودن؟ همین هایی که امام بهشون آب داده بود. بگذاریم، ای آب جهان مهریه مادر تو، ای خنجر خست خست از هنجر تو، صدها گره بزرگ را بگشاید، یک ناخن کوچک علی اصغر تو. از اینجا رد شدن، اما دیگه مسیر به سمت کوفه نیست، مسیر منحرف شد به سمت کربلا. منزل به منزل رفتن تا نزدیکای کربلا که رسیدن، منازل مهمی هست، توضیحاتی داره که من به خاطر رسیدن به منزلگاه اصلی یعنی کربلا از اینها میگذرم، تا اینکه رسیدن به منزل قصر بنی مقاتل، اونجایی که عبیدالله ابن هر جعفی امام رو دید. امام بهش فرمود عبیدالله نمیخوای ما رو یاری بدی؟ گفت آقا جان آبروم چی میشه؟ من جزء اشراف کوفه ام، اگه تذبیر میکنی آبروی من نره هستم. امام فرمود میخوام. یک دفعه صدا زد گفت حسین جان یه اسب دارم به نام ملحقه، این اسب رو بهتون میتونم بدم، دور منو خط بکشید به تعبیر ما. آقا بهش فرمود عبیدالله من خودتو میخوام، اسبتو میخوام، چیکار بکنم؟ اگه میخوای بری برو ها، ولی اینقدر دور شد که صدای مظلومیت ما رو نشنفی، که هر کی صدای مظلومیت ما رو بشنفه ولی جواب فریاد و ندای ما رو نده، خدا او رو برو در آتش جهنم خواهد انداخت. اینا رفتن، آقا رو تنها گذاشتن تا سید الشهدا روز دوم محرم سال 61 رسیدن به کربلا، همون جایی که خیلی‌ها عشق دیدن این سرزمین رو تو دل می‌پرورونن. خیلی از شمایی که نشستید اینجا آرزوتون، یکی از آرزوهاتون اینه که برید کربلا برای فرج مهدی و فاطمه دعا بکنید. یعنی میشه خدایا دوباره ما کربلا بریم؟ یعنی میشه ما بریم اون ذریعه شش گوشه رو ببینیم، تو بین الحرمین قدم بزنیم، سلام بدیم به آقا ابوالفضل العباس؟ ای ساقی آب زندگانی، عباس در لوحه مهر جاودانی، عباس در صبح ولادت از علی داد به تو با بوسه مدال قهرمانی. عباس آقا رسیدن به کربلا، روز دوم محرم اسب امام از حرکت ایستاد، اسب آقا را حرکت کردن عوض کردن، دوباره متوقف شد. زهیر نام این سرزمین چیه؟ از حرکت نمی کنه. گفت آقا قاضریات. نام دیگه ای هم داره، بله آقا شاعت الفرات. نام دیگه ای هم داره تف. نینوا همینطور گفت، آقا بهش فرمود اگه نام دیگه ای هم داره بگو. گفت بله آقا نام اینجا کربلا هم هست. بعد آقا فرمودن اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، من به خدا پناه میبرم از رنج و بلا. زلیلی که به دل امام حسین همچین داغی گذاشته باشه، آقا پناه میبره به خدا. دلهای بچه ها چه خبره؟ تو دل زینب کبرا چی میگذره؟ چی گفته به امام حسین؟ هر به دلش لابد این بوده، دل شوره ای بر جانم افتاده برادر، غمگین نمست در گریبانم برادر، حس بدی دارم عجب دشت عجیبیست، مبهوت سحر این بیابانم برادر، یک دشت مرد اجنبی رو بر ماست، اینجا نزن خیمه حراسانم برادر، در کاروانت دختران بیشماریست. حسین جان در کاروانت دختران بیشماریست، میترسم از آینده، حیرانم برادر. اصلا حسین جان به خاطر من بچه‌ها، در کاروانت کودکان بیشماریست، دل واپس خارم و غیلانم برادر. اما علی عبدالله فرمودن انزلو پیاده شیر، ها هنا محط رحالنا و مسک و دماعنا و هنا محل قبورنا. این جمله رو دارید، بار بگشایید یاران، اینجا کربلاست. انزلو ها هنا محط رحالنا. این جمله رو روز دوم محرم امام حسین فرمود. به همین بند و به همین قالب امام سجاد 40 و چند روز بعد وقتی برگشتن از سفر طول و دراز کوفه و شام، میخواستن بیان قبور شهداشون رو زیارت بکنن، از دور نگاه کرد، دید دو نفر نشستن رو قبر ایشم و چراغ بدر دارن گریه میکنن، زیارت میخونن. نزدیک شد، دو نفرن، جابر بن عبدالله انصاری و عطیه، از بالای ناقه خودش رو به زمین انداخت. امام دوون دوون رفت به سمت جابر، گویا جابر نابیناست، ولی امام اون رو در آغوش کشید. دیدید تو مجالس ختم یه نفر از این صاحب مجلس، صاحب مصیبت، هی نگاه میکنه ببینه یک آشنایی میاد. وقتی این دو نفر همدیگه رو در آغوش میگیرن، سر به شونه هم میگذارن، بلند بلند گریه میکنن. تو این چند 40 و چند روزه کسی به امام تسلیت نگفته، تا امام جابر رو دید سر به شونه هم گذاشتن. آقا فرمود والله یا جابر ها هنا قتل رجالنا، به خدا مردای ما رو اینجا کشتن، و زبه اطفالنا بچه های ما رو اینجا درباریدن، و صبیت نسامنا. اینجا حرف اینجاست، داد امام سجاد اینجاست که فرمود زنای ما اینجا به اسارت رفتن، زنهای ما زینب کبرا از اینجا به اسارت رفت. اجازه هست بگم اون وقتی که ابو حمزه شمالی میگه به امام عرض کردم آقا بس چقدر گریه میکنید در عزای پدر بزرگوارتون؟ مگه شهادت افتخار شما نیست؟ مگه حمزه سید الشهدا از شما نیست؟ آقا صدا به گریه بلند کردن، فرمودن بله شهادت افتخار ماست، اما اسارت نه. تا روز عاشورا کسی از زنهای ما رو به اسارت نبرده بودن، اما از روز عاشورا به بعد بود که زنهای ما به اسارت رفت. این نامرد مردم به بهانه نگاه کردن به سرهای مقدس شهدا، به چهره های این زنها خیره خیره نگاه میکردن. آقا فرمود این سرها رو جلوتر ببرید که زنها در امان باشن. امان از شام؟ یعنی آی جوونی که تو اومدی تو هیئت امام حسین، بدونید امام سجاد خیلی رو غیرتش حساسه، رو ناموسش خیلی حساسه، تو هم به ناموس حساس باش، غیرت داشته باش. درس امام حسین اینه، درس کربلا اینه. مثل اون شهدایی که رفتن به شهادت رسیدن، 5000 وصیت نامه شهدامون رو که اقتدا کردن به علی اکبر امام حسین بررسی کردن، تو تک تکشون این نکته درس شده. خواهرم سیاهی چادر تو اثرش از سرخی خون من بیشتر است. اما روز دوم محرم کاروان ابی عبدالله اومدن مستقر شدن در جایی که امروز به نام خیمگاه معروفه. خیمه ها رو به صورت هلالی شکل یا نعل اسبی برپا کردن، 62 خیمه در کنار هم. در مرکز خیمه ها خیمه آقا علی عبدالله حسین علیه السلام بود، کمی جلوتر خیمه علی اکبر، قدری جلوتر خیمه آقا ابوالفضل العباس. با اینکه خیمگاه علی عبدالله با اون سطح کربلای اون زمان پستی و بلندی داشته، خیمگاه در پستترین نقطه قرار داشته به دلایل مختلفی. یکی این که دشمن تیررس نداشته باشه، نتونن مورد هدف قرار بدن، و از طرفی اهل بیت امام اشراف به میدون جنگ نداشته باشن، حوادث رو نبینن. اما یه خیمه بود که این خیمه تو همه این خیمه ها وقتی دشمن او رو میدید قدری بالاتر از همه خیمه ها بود، نزدیکتر به تل زینبیه، همون جایی که زینب کبرا خیلی اومد اینجا نگاه کرده معرکه جنگ. خیمه آقا ابوالفضل العباس بود. آقا جان تا تو بودی خیمه ها آرام بود، دشمنت در کربلا ناکام بود، تا تو بودی چهره ها نیلی نشد، دست ها آماده سیلی نشد. اما امان از اون وقتی که دشمن فهمید دیگه خیمه های علی عبدالله پاسبان نداره، علمدار نداره، از اینجا به بعد بود دلهای بچه ها لرزان شد. از اینجا به بعد بود که به خیمه ها دیگه طمع حمله پیدا کردن. پشت خیمه آقا سید شهدا خیمه زینب کبرا بود. این خانوم رو کسی نباید ببینه. همون روزم که خواستن دوم محرم پیاده بکنن زینب کبرا، دور ناقه زینب کبرا جوانها و محارم بنی هاشم اومدن خانوم رو با چه جلال و جبروتی پیاده کردن. همسایه امیرالمومنین میگه سالها در جوار آقا امیرالمومنین بودیم، از این خانوم ما سمعت لها صوتا و ما رأیت لها شخصا، نه قامتی از این خانوم دیدیم و نه صدایی شنیدیم. یه جمله بگم و رد بشم، این داستان بود، یعنی هیچ کسی چشمی زینب کبرا رو ندید تا روز عاشورا. اما از روز عاشورا به بعد هیچ چشمی نبود که دیگه زینب کبرا رو ندیده باشه. اینه که داغ به دل اهل بیت امام حسین گذاشتن اینجا بود. زینب کبرا بعد خیمه زینب کبرا، خیمه امام سجاد علیه السلام که مصلحتاً در کربلا بیمار بودن تا سلسله امامت قطع نشه، خیمه قاسم بن الحسن در ضلع چپ، خیمه و دور و بر خیمه امام حسین خیام اهل بیت امام، محارم امام، اون طرف سمت چپ خیمه خیام بنی هاشم بود و در سمت راست گرداگرد همه خیمه ها اهل خیام اصحاب سید شهدا. ببینید امام در بهبوهه جنگ مراقب حدود الهی هست، حد و مرزها، محارم الهی، که اینهای وقتی مورد تجاوز قرار نگیره این حد و مرزها. امام اینجا حد و مرز محرمیت و نامحرمیت رو رعایت کردن. اما یه خیمه هم هست به نام خیمه دارالحرب، متعلق به یه پیرمرد 75 ساله به نام غلام سیاه علی عبدالله جون. از این جهت میگم جون رو بیشتر توضیح بدیم به خاطر اینکه یک وجه اشتراک با من و شما داره، همه ما خادم امام حسینیم. افتخارمون هم اینه که یه عمر نوکر در خانه ابی عبدالله هستیم. البته دست من و تو نیست اگر عاشقش شدیم، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. این جون هم غلام سیاه ابی عبدالله تو کربلا با امام حسین بود. آخه جون در ابتدا غلام ابوذر غفاری بود، مدتی غلام امیرالمومنین بودن، مدتی در خانه امام حسن علیه السلام خدمت کردند و در آخر هر سو کربلا با امام حسین بودن. همه اصحاب که رفتن به شهادت رسیدن، موند نوبت جون غلام ابی عبدالله. امام بهش فرمود جون تو جانتو بردار و برو، کسی با تو کاری نداره، تو خیلی تو خونه ما زحمت کشیدی، تعبیر من اینه، تو خیلی خدمات کردی، تو دیگه نمیخواد جانت رو فدا بکنی. جون شکه شد از حرفاش پیداست، افتاد رو پای ابی عبدالله، صدا زد حسین جان یک عمر کاسلیست، حرف جون ها، حرف من نیست، یک عمر کاسلیست از خانه شما بودم، تو خوشی ها سر سفرتون نشستم، حالا پای جونم رسیده ول کنم برم، نه حسین جان نمیتونم برم. خیلی اصرار کرد، آقا بهش اجازه نداد. یک دفعه به ذهنش یه جمله خطور کرد، من تعبیرم اینه عشق بازی کرده با امام حسین. آفرین به اونایی که میدونن چه جوری باید عشق بازی بکنن، چیو باید کجا بگن. صدا زد حسین جان نکنه به خاطر اینکه پوست صورت هم سیاهه میگی برو. نکنه به خاطر اینکه بدنم بدبوه میگی برو، یا اینکه اصل و نسبی ندارم. تا اینو گفت آقا نازشو خرید، فرمود علمی نداره، تو هم برو. اما قبل رفتن آقا چند تا دعاش کرد، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدایا صورتش رو سفید بکن، نورانی بکن، خدا کنه این دعا در حق ما هم مستجاب بشه. دعای دوم اینه، خدایا بدنش رو خوشبو بکن و طیب ریحه. این دو تا دعا مستجاب شد. وقتی جون به شهادت رسید، همه بدنها رو که میخواستن بدن دفن بکنن، یک دفعه برخوردن به یه بدنی که مثل قرص قمر میدرخشه، یه بدن خوشبو. گفتن کیه؟ گفتن غلام سیاه ابی عبدالله جونه. لذا خود جون بهترین و زیباترین رجزها رو بین اصحاب خونده. البته این رجز رو برای دیگران هم نوشتن، هیچ منافاتی نداره. هر کدوم از اصحاب ابی عبدالله که رفت تو میدون با یه رجزی رفت، اصل و نسب خودشو گفت. جون هم اینجوری اصل و نسب خودشو گفت، گفت امیری حسینون و نعم الامیر. چقدر قشنگ. آقای من حسینه، آقای شما کیه؟ آقای شما شمر عبیدالله عمر سعد. من یه آقایی دارم به همه عالم میارزه. اینجا خیمه مرکب هاست، مرکب ها رو نگهداری میکردن. البته تو خیمه دارالحرف ادوات نظامی بود، شمشیر